و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم، بحث حقیقت و فضیلت انتظار بود و اون لوازمی که یک منتظر مخلص با معرفت در سایه انتظارش نسبت به ولی خدا باید رعایت کند تا اون انتظار او را به درگاه مولایش برساند و نامش در دفتر مخصوص حضرتش به عنوان یاران اون حضرت ثبت شود. گفتیم یکی از مهمترین ارکان بعد از اعتقادات صحیح و ایمان و باور محکم به امام علیه الصلاه و السلام این است که مواظب باشد اعمالش و عباداتش با محوریت ورع و پرهیز از اون چه باشد که خدا حرام شمرده و روا ندانسته برای یک انسان مؤمن. و گفتیم اگر عمل همراه با ورع نباشد، ولو شما نماز شب بخوانی، کربلا بروی، کار خیر کنی، انفاق فی سبیل الله داشته باشی، اما خدا تو کارت نباشه، برای هوا و هوس باشد، نه تنها این عمل شما را به خدا و ولی خدا نزدیک نمی کند که دور هم می کند. در مقام شمردن اون آثار سویی بودیم که عمل بدون ورع برای انسان به ارمغان می آورد، که یکیش قساوت قلب بود که دیشب مفصل عرض کردیم. اما از جمله آثار سوء عمل بدون ورع، محرومیت از روزی است. همین دغدغه‌ای که الان همه دارن و تو این یکی دو ساله دیگه اونایی هم که نداشتن پیدا کردن. خب این بلای عمومی که اومده، که حالا خوشم هم نمیاد خیلی وارد ریز قضایاش بشم، چه در ساخت بشر باشد چه الهی باشد فرق نمی کنه، بالاخره خدا می تواند جلوی یک همچه مرض و ویروس و بلایی را بگیرد یا نمیتواند. قطعا می تواند. ان الله علی کل شیء قدیر. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ولی شرطش ایمانه. پس چرا خدا اون دفاعی که باید بکند نمی کند؟ چرا هنوز بساط این بلا جمع نشده از کشور ما؟ اولا که کفار رو خیلی قیاس نکن با خودت، هرچند کفار هم خیلیشون مبتلان، آمار بدی هم ندارن، بعضیاشون رده اولن، بعضیا دومن، حالا ما سوم و چهارم شدیم دیگه، مثلا خیلی شق القمر کردیم. ولی مهم اینه که خدا کفار رو هم گاهی تو همین دنیا گوشمالی میده، وقتی خیلی جری میشن و حتاک میشن. همین چند روز پیش در تونس در مجلس قانونگذاریش آمدن یک قانونی را تصویب کنن که دیگه در شرف تصویب بود و اکثر نمایندگان هم موافقت کردند، و تحت این عنوان که آزادی، که هر کس میخواهد به خدا جسارت کند، به پیغمبر خدا جسارت کند، آزاد باشه. لایک راه فدی داشتن این قانون رو تصویب میکردن، یک مرتبه وسط مجلس یک نماینده که اصلا هم قیافش به مذهبی ها نمیخوره، مثل این آلتاقا و بازوکلفتا و ورزشکار هست، قیافش همچه قیافه ایه، سیبیل هم داره، این که این قدم ریش داشته باشه و تا زیر نافش، نه اصلا این خبران نیست. کتشو در میاره، میاد وسط مجلس داد میکشه، فریاد میکشه، اینه هما تو دین، اگه میخواید این قانون رو تصویب کنید اول گردن منو بزنید، بعد قانون رو تصویب کنید، من نمیذارم تو این مجلس این قانون تصویب بشه، با اینکه سنی هم هست. ولی در دیانت خودشون یه غیرتی دارن، حتی میگه یا خیل الله ارکبو، آماده شید، سوار مرکب هاشید، میخواییم بجنگیم با کسانی که دارن تو این مجلس در این کشور این قانون حتاکی به خدا و رسول خدا و مقدسات مسلمونا رو تصویب میکنن. و کاری میکنه که منصرف میکنه رئیس مجلس و تمام نماینده ها رو از تصویب یک همچه قانون. آیا بینی و بین الله ما شیعیان با اختلاف انواع و اصنافی که داریم یک همچه غیرتی نسبت به دیانتمون و ولایتمون و امام زمانمون داریم؟ آیا یه همچه جرعتی به خودمون میدیم که وقتی حتاکی میشود به امام زمانمون، به آباء طیبین و طاهرینش؟ مگر چند سال پیش نبود تو همین مملکت یه نفر تو روزنامه هم پخش شد، اعلان شد که زین العابدین شطرنج بازی میکرده، آبی هم از آب تکان نخورد؟ نه دیگه. ببین، غیرت میخوان اهل بیت. تمام قصه کربلا و هنر اصحاب سید الشهدا تو غیرتشون بود، با اینکه امام حسین سلام الله علیه چند بار فرمودن برید شما منو رها کنید، اینا با شما کاری ندارن، فقط منو میگیرن و میکشن، به سر زندگیاتون. حتی فرمود من بیعتمو پس گرفتم. یه عده بدبخت ها رفتن، شب عاشورا رفتن، اما اونهایی که موندن گفتن آقا ما زندگی بدون شما رو نمیخوایم، اگر ما را بکشن. و اولین کسی که به این کلام تکلم کرد و سخن گفت قمر بن هاشم سلام الله علیه. اگر ما را بکشند زنده کنند، باز بکشند زنده کنند، هزار بار با ما این کار را تکرار کنند، ما دست از شما بر نخواهیم داشت. یعنی گاهی امام زمانت به تو رخصت میدهد تو نباید مولایت را تنها بگذاری، اون چنان غیرتی داشته باشی، حمیتی داشته باشی، انسانیتی، نمک شناس باشی. مگه اون غلام سیاه روز عاشورا نیامد خدمت امام حسین اجازه میدان رفتن بگیرد؟ حضرت فرمودن تو به امید یک نان و نوایی آمدی در خانه ما، حالا ما گرفتار شدیم، من تو را آزادت میکنم، برو در امان خدا، هر جا میخوای بری برو. گفت آقای خیلی بیشرفی منه، پستی منه، رذلی منه که در ناز و نعمت سر سفره شما باشم، حالا که گرفتار شدید وسط این گرگهای بیابان شما را تنها بگذارم و بروم؟ ایناست که بلا میاره، ای بیغیرتی ها، بیتفاوتی ها، حتک حرمت ها، حرمهای ائمه رو محل بلا و مرض و گرفتاری معرفی کردن، مجالس اهل بیتی رو که از قدیم الایام مردم می اومدن توی مجالس مرضهای لاعلاج، مریضهای سرطانیشون رو می آوردن که دکترها جواب کرده بودن، شفاشون رو می گرفتن و می رفتن. حالا این مجالس شده محل ابتلا؟ ببین اعتقاد وقتی خراب میشه از 100 تا فسق عملی بدتره. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تعبیر خیلی تکان دهنده ای دارد، وقتی که به حرف مولوی میرسد که اول مثنویش میگوید این کتاب من اصول 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 دین است، عراجیفی که در این کتاب گفته، کفریاتی که گفته، انکار امام زمان و و و فوشهای ناسزا و حرفهای بی ربطی که گفته، اینا رو اصول 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 دین می شمارد. علامه امینی می فرماید آدم 100,000 بار زنا و لواط کند گناهش کمتر است از گفتن این حرف، که تو بیای این همه ارادیف و کفریات را اصول 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 دین بدانی. بعد مثنوی را اخت القرآن بنامی، صریحا امام زمان را انکار میکند. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است، پس امام حی قائم اون ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علی. تو بیت بعدی هم میگه امام زمان تو همین پیر خانقاه هست که مقابل تو و پیش روی تو نشسته است. یعنی امامت شخصیه و مهدویت شخصیه را انکار میکند، قائل به مهدویت نوعیه میشود. وقت اینم میگه اصول 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 دین، یعنی دین یه اصولی دارد، اون اصول یک اصولی دارد، اون اصول یه اصولی دارد، اون اصول این کتاب منه، حرفای منه، کفریات منه، قائل به جبر تو همی کتاب. میگه خالق افعال بندگان خدا خود خداست، یعنی مردم از خودشون اختیاری نداره. ایناست که وقتی تو مدارس ما به عنوان درس گفته می شود برای جوانهای شیعه، زمینه چنین بلایی را فراهم می کند. حالا این بلا چه آسمانی باشد، چه زمینی باشد، چه الهی باشد، چه بشری باشد، خدا جلوشو نمی گیره، برچی بگیره؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از کسانی که ایمان بیاورند دفاع می کند، نه از غیر مؤمنان. از کسانی که اهل تقوا باشند دفاع می کند، نه از غیر متقیان. مولوی که اونقدر بی آبرو بوده در شهر و دیار خودش و با شمس تبریزی ارتباطاتی پیدا میکنه که هر دو رو از شهر بیرون میکنن در زمان خودش، اینقدر بی آبرو بوده، اهل رقص و پایکوبی و سماع و و و برو جلو. قاتل شمس سر مولویه، میدونی؟ چون یه بلاهای سرش آورد. اخ یه آدم میشه امام العرفا؟ کجای کاری؟ این حرف هاست، این نوع تفکرات است که وقتی هم میگه اصلا طرف باور نمی کنه. میگه این شعرها رو اضافه کردن. یعنی چه اضافه کردن؟ تو نسخه های قدیمی خطی مثنوی مولوی شناسا اقرار میکنن به این که اینا حرفای اوست. برو این راجع به اون علاقه چی میگه؟ یک حرفای زشت رکیکی که اصلا تصریح به اون لاتهای ما اونگونه تصریح نمی کنه. وقتی نشده اصول دین. ولیعمل بالورع، میخوای منتظر امام زمان باشی، یعنی کاملا حتی ما فحش دادن رو به دشمنان اهل بیت طبق مرام و مذهب اهل بیت جایز نمیدانیم. هیچ فقیهی تجویز نکرده که شما بتونی اون حرفهای رکیک را به قاتلان حضرت زهرا بگی. نحن معاشر بنی هاشم نعمر و صغارنا و کبارنا به سبه ما و البراعت من هما، هم معناش این نیست، فحش نیست. سب یعنی ذکر بدیهای اونها. ذکر بدیهای مؤمن جایز نیست، غیبت. بدی که در مؤمن باشد نمیتونی بگی، نمیتونی بیان کنی. اگر اون بدی در اون نباشد چیزی بگی که در اون نیست که تهمته. اگر یک بدی، صفت بدی یا حرکت بدی یا اخلاق بدی، گفتار بدی، یه عمل بدی از اون سر زده باشد، در پنهان باشد، حق نداری برملا کنی، تو بوق کنی یا همه جا پخش کنی، تو شبکه های اجتماعی اینا رو گسترش بدی و نش بدی. جایز نیست، حرامه، غیبته. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن. قرآن میگه غیبت یعنی این که گوشت برادر مؤمنت را بخوری. درست؟ غیبت مؤمن که ذکر بدیهای اوست جایز نیست، اما غیبت کافر جایز، غیبت منافق جایز، غیبت ابوبکر و عمر و عثمان و هرچه عمریست جایز. اینا رو من نمیگم، شیخ انصاری در مکاسب میگه، همه فقها هم گفتن غیبت غیر شیعه جایز است. سب یعنی ذکر بدیهای او. مثلا بگی حرومزاده است و واقعا هم باشه، چون دشمن اهل بیت اشکال نداره، مادرش کذا کرده، خب کرده دیگه. نه، فوش اون حرفهای رکی که من الان نمیتونم برای شما مثال بزنم. اون الفاظی که اصطلاحاً فحشه، ببین یک همینو من با یه لفظ محترمانه میگم، یه وقت رکیکش میکنم میگم، رکیکش نکن. اصلا مؤمن فحش فرمود نمیده، بله حرامه. تمام فقها میگن فحش بر زبان مؤمن جاری نمیشود. و یه مشکلش اینه که بچه ها توی مجالس تبری اگه بیان، بعد شما باریش یه سفید بیا یه حرف رو بگی، بچه که نمیفهمه تو به عنوان براعت از اینها داری میگی، میگه ای بابا بزرگ منم فحش داد، پس منم بعد از یه بده بیغم فحش میدم. اون تربیتی که شما 11 ماه رو بچت داشتی تو ماه محرم، سفر، ماه رمضون، بچت شده یه بچه یه مؤدب، همه چی رو رعایت میکنه، دیگه فحش نمیده، یه مجلس نوه ربی میاد شرکت میکنه، او برادرش گفت و بابا بزرگش گفت و عموش گفت و داییش هم گفت و یاد میگیره. یه اثر سوئش اینه. ما نباید یه جوری اظهار تبری کنیم از دشمنان اهل بیت که یک همچه آثار سوئی در زندگی خودمون و بچه هامون ایجاد کنه، اون تربیت 11 ماه سال رو از بین ببریم و لگد مالش کنیم. بله بگو اینا حروم زاده بودن، خب بودن دیگه، تعرف ندیم دیگه. شناسنامه عمر رو مقدس اردبیلی ذکر کرد، ولی همونا رو میشه با الفاظ مؤدبانه گفت، میشه با الفاظ رکیگ و زشت و قبیح گفت. سب یعنی این. بعضیا سب رو اشتباه فحش معنا کردن. ما دو تا مقوله تو لغت عرب داریم، یکی سب، یکی فحش. فحش جایز نیست ولی سب جایز. نه مرسغارنا و کبارنا به سب به ما، یعنی ذکر بدیهای اونها به گونه ای که فاش نباشد. بنابراین ولی عمل بالورع، اگه میخوای یار امام زمان باشی، حتی بعضی ها یه نصوص میارن، یه روایاتی میارن که ائمه چنین گفتن، همونام الفاظش تو عرب یه معنای محترمانه ای دارد. اون معنای وقیح و زشتی که بعضی ها میان به فارسی ترجمه میکنن اون لفظ نیست دیگه. حالا نمیشه خیلی مطلب رو باز کرد، شما اصرارم نکن بعد منبر انشالله، ولی اینو من با فقهام در میان گذاشتم، یعنی اونام متفق القولن، از من و شما بهتر روایات رو میفهمن، لذا روایت مقابل من علم نکن. ما مو روایات رو دیدیم. تو باید اونقدر در لغت عرب توانمند باشی. تمام عرب اینقدر برای یک معنا لغت داره، گاهی برای یک معنا 10 تا لغت داره. یه لغتش محترمانه است، یه لغتش نامحترمانه است، یه لغتش حد وسطه، یه لغتش با لحاظ یک جهت خاصه، یه لغتش با لحاظ جهت دیگره. برای یک بارون چند تا اسم دارن، مطر میگن، وابل میگن، غیف میگن. مطر به بارون معمولی میگن، وابل به اون باران تندی میگن که تبدیل به سیل میشه، غیف به اون بارانی گفته میشه چند سال خشکسالی بوده بارون نیومده، میرن مردم نماز باران میخوانن، دعا میکنن، بعد نماز و چند سال خشکسالی بارون میاد. به اون بارون بعد دعای باران عرب میگه غیف. لذا تو زیارات ائمه میخونیم بکم ینزل الغیف. به واسطه شما اهل بیت اون بارانی که مردم از خدا طلب میکنن بعد از خشکسالی نازل میشود، یعنی دعاشون از برکت امام زمان مستجاب میشود. ولی عمل بالورع، یعنی خلاصه تو لفاظیت باید دقت کنی، هر لفظی رو بر زبان جاری نکنی. بین اهل بیت حد و حدودی که قرار دادن چه حدیست. از جمله آثار سوء عمل بدون ورع اینه که آقا روزیت کم میشه. باز این که میگیم روزیت کم میشه یا محروم میشه از روزیت، مقصود اون روزی عام گستردهی که خدا همه رو روزی میده نیست. و ما من دابتن الا علی الله رزقها. بله خدا در قرآن میفرماید هیچ موجود جانداری نیست الا این که روزیش به دسته خداست، روزش هم خدا میده. اما اون روزی خاص، اون روزی که توفیق نماز شب برات بیاره، اون روزی که توفیق کربلا رفتن تو زندگی بگذاره، اون روزی که عشق تو برای امام حسین زیاد کنه، اون روزی حلال طیب و طاهری که به تو توفیق ذکر امام زمان و دعا برای فرج امام زمان و اشک در فراق امام زمان بده، این روزی نصیب هر کس هر کس نمیشه. مال عمل باوره. خدا در قرآن میفرماید ان الذين تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، این بت هایی که از پیش خود تراشیده اید و به خدا منسوب می کنید و اینا رو شفیع درگاه خدا می دانید و اینا رو مؤثر در رزق و روزی خودتان می شمارید، گاهی هم میرید براشون قربانی می کنید، خون قربانی رو به سر و صورت این بت ها می مالید و بعد به بت ها می گید شفیع درگاه خدا بشید و از خدا بخواد روزی ما رو زیاد کنه، اینا که لا یملکون لکم رزقا، مالک هیچ رزق و روزی برای شما نیستن، این کارای احمقانه چیه میکنید شما؟ فابتغوا عند الله الرزق، برید روزی رو از خدا طلب کنید نه از این بت‌ها. واعبدوه، خدا را بپرستید. واشکروا له، برای خدا سر به سجده بگذارید و شکر نعمتهای خدا را به جا بیاورید. الیه ترجعون، شما همه تون به سوی خدا برمیگردید. کارا چیه میکنی؟ روزی را از غیر خدا میخواید؟ پس اگر روزی فقط دست خداست، امام زمان هم کسی است که خدا به واسطه او روزی را نازل می کند، بنابراین معنا نداره آدم عمل بدون ورع بکند که بس از اون روزی که دست خداست محروم شود. در روایت امام صادق می فرماید ان الرجل لیحرم الرزق بذن یصیبه، طرف میره یه گناه میکنه، روزی که مقدر شده بود داشت می اومد که بهش برسه، وسط راه ازش محروم میشه، خدا رو گناهی کرده. در عبارت دیگری می فهمد ان العبد لیذنب الذن فیزوی عنه الرزق، بنده گناهی انجام میدهد روزی او برگشت میخورد. و ظاهر ام اینه این روزی که در این روایات و آیات بهش اشاره شده که بنده از او محروم می شود یا میاد تا وسط راه برگشت می خوره، این رزق خاصه نه رزق عام. رزق عام که کافرم داره بهش می رسه دیگه، منافقم داره می خوره، فاسق و فاجر و تارک و سلاتم داره روزیشو می خوره، نه رزق خاص. که در یک روایتی هم امام صادق سلام الله علیه می فرماید من خوش ندارم که بین طلوعین بخوابم، یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب. فرمود چون در این ساعت روزی بندگان خدا تقسیم می شود، مقصود از این روزی هم اون روزی خاصه. فرمود اگر من در این ساعت بخوابم از اون رزق خاص خودم محروم می شم. بعد فرمود روزی بندگان خدا که در این ساعت نازل می شود علا ایدینا یجریها، خدا به دست ما اهل بیت تقسیمش می کند و جاری می کند بین خلائق. پس این ساعت بیدار باش، بندگی خدام بکن، دعای عهدی بخوان، سلامی به امام حسین بده، اشکی در مصیبت سید الشهدا بریز، در فراق امام زمانت گریه ای بکن، برای فرجش 40 بار دعا بکن، روزی زیاد میشه. خدا باب روزی رو به رود باز میکنه. بنابراین ما اگر طالب رزق فراوانیم، باید آنچه رو که اهل بیت فرمودن مانع روزی است برطرف کنیم، آنچه رو که فرمودن باعث روزی است به دست بیاریم. مثلا یکیش استغفار. استغفار عجیب و غریب روایت داره روزی رو زیاد میکنه. اینو بارها گفتم بازم میگم، امام صادق سلام الله علیه میفرماید هر کس تا 2 ماه پی در پی هر روز روزی 400 بار این استغفار را بگوید، به گنجی از علم یا به گنجی از مال دست پیدا میکنه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم بديع السماوات والارض من جميع الظلم وجرمي واسرافي على نفسي و اتوب الیه. نکتش اینه که شما از تمام انواع گناهان تو این متن استغفار از خدا عذرخواهی میکنی. یادت میده امام صادق سلام الله علیه چی شکلی از خدا طلب عفو و بخشش کن؟ گاهی میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، یه استغفار مجملیست. گاهی اینجوری میگی استغفر الله الذی لا اله الا هو، اولا از خدا تعریف میکنی. خدا وقتی ازش تعریف میکنی، مدح و ثنای او را میکنی، بهت یک نظر خاص میکنه. الرحمن الرحیم، الحی القیوم، بدیع السماوات والارض، بعد چی؟ من جمیع الظلم و جرم و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه. جامعه، چون جامعه تمام گناهانت را شستشو میدهد، وقتی شستشو داد باب روزی به رود باز میشه. بعد روزی 400 بار، نه یک بار، نه دو بار، نه 10 بار، نه 100 بار. لازمم نیست همه رو توی مجلس بگی، از صبح بعد نماز صبح شروع کن تا شب ساعت 12 تموم شو. دو ماه پی در پی که یکی از طلبه ها میگفت من وقتی این استغفار رو در کتاب تو دیدم و با همسرم شروع کردم به خوندن، دو ماه اول رو گفتم، بعد گفتیم حالا دو ماه دومم بگیم، ما که وقت داریم. دو ماه دومم گفتیم، گفتیم حالا دو ماه سومم بگیم. میگفت باور نمی کنی من با دست خالی تو قم یه خونه خریدم. ادامه دادیم، خدا توفیق داد یک مرکب هم تهیه کردیم. ادامه دادیم، خدا به هم توفیق داد من صاحب تألیف کتاب شدم. الان همین آقا اومده مشهد شده مدیر یک مؤسسه علمی ولایی. بابا باور کن کلام اهل بیت، عمل کن سودشم ببر، کیفشم بکن. ولی عمل بالورع، یعنی شما با این دستورات اهل بیت هم دنیات آباده هم آخرت، دیگه چی میخوای؟ اما اگه رفتی تو فاز تفکرات خاص خود، نه من این حرف رو قبول ندارم، آدم باید زحمت بکشه، آدم باید، مگه ما گفتیم زحمت نکش؟ مگه ما گفتیم کار نکن؟ در کنار کار و زحمت و درس خوندن و تلاش از خدام باید بخوای، گناهاتم باید شستشو بدی. فاصله‌ای که بین تو و امام زمانت افتاده، این فاصله رو باید برداری با توبه، با استغفار، با عرض سلام و ادب و اظهار علاقه به امام زمان، با اشک در فراق مولایت، با دعا برای فرجش، با سلام به جد غریبش حسین که باعث ریزش گناه و قبولی همه اعمال میگردد. این مجموعه رو باید رعایت کنی. نمازاتم بله، باید اول وقت بخون، ولی همین استغفار رو شروع کنی نمازات اول وقت نخون، نماز صبحت قضا بشه باز میلنگی. از صلات و عمود و دین، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. بعد از اعتقادات، نماز اون ستونیست که خیمه دین روی اون ستون استوار است. ستون از وسط خیمه برداری، خیمهی در میان هست. این ستون رو باید همیشه نگه داری. نمازات سر وقت بخون، روزه ماه رمضان تو فرمود مرتب بگیر، بی جهت سفر نرو، حتی ان عذرن روزه تو سعی کن نخوری، سفرهای تجاری تو بذار بره بعد ماه رمضان. من خودم از قم میخواستم روز 11 ماه رمضان بیام مشهد، گفتم آقا وقتی میشه یه جوری بلیت بگیری که من شب 11 که قمم شب 12 میخوام بیام اینجا، یه جوری برام بلیت بگیر که من قبل از اذان ظهر مشهد باشم. حالا کار ندارم تو آب ما همه میخوردن، تو تهرون، تو فرودگاه تهرون میخوردن راحت، هیچ کس هم کارشون نداشت. که از رفقای طلبه آدم دردش میاد، ایناست که بلا رو گسترش میده و جمع نمی کنه. میگفت پریروز آمدم سر چهارراه شهدا تا حرم چقدر فاصله است؟ 5 دقیقه راهه. گفت رفتم سر این به دکه پلیس بزنم اون وسط چهارراه، کاری داشتم، دیدم وسط روز ماه رمضون سفره پهن کردن، چلو کباب و نوشابه دارم میخورن مامورا، کسانی که مأمور امنیت مادی و معنوی این جمعیته. وقت تو توقع داری این ویروس به ساتش را جمع کند و برود، بله چینی ها که اصلا نه دینی دارن نه ایمانی، از دنیا جنت الکافر، خب عقلم دارند و زحمت هم کشیدن مدیریت کردن به ساتش جمع کرده، اما چی؟ نه دین درستی داریم نه مدیریت درستی داریم، همه چیمون ورچوب پس. بعد توقع داری خدا بیاد از ما دفاع کند؟ امام زمان پشتیبان ما باشد؟ نه ذکری از امام زمان داری، نه برای او دل می سوزانی، نه دعایی می کنیم، نه قصه اش را می خوریم. معلوم روزگارمون از این بدترم خواهد شد که بهتر نخواهد شد. فردا شب شب قدره، تموم شد ماه رمضون، چیکار کردیم؟ نه یه توبه درستی، نه یه تصمیمی گرفتیم بر تغییر. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، تا من خودم رو تغییر ندم سرنوشت من خود جوش تغییر رو نمی کنه. سنت خداست. خدا می فرماد خود تو تغییر بده، اخلاق تو تغییر بده، عقیده تو تغییر بده، یه عقیده درستی داشته باش، اخلاق خوبی پیدا کن، عملتو صالح کن، نیتتو درست کن. یه مجلس میری هزار فکر به سرت میزنه، خدا تو کارت نیست. بعضیا مجلس میگیرن کلی خرج میکنن، تهش میری دنیاست. میخواد معروف شه، میخواد جنساشو بفروشه، میخواد کسب اعتبار کنه. چه مجلس گرفتن و چه مجلس رفتن و چه منبر رفتنی، وقتی همه چیز من به هم ریخته است، واژگونه است، خدا مگه بیکار بیاد از من دفاع کنه؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ایمان باید مستقر بشه و آثارش ظاهر بشه، چه ایمان به خدا، چه ایمان به حجت خدا، چه انتظار، چه محبت سید الشهدا. عرض کردم پریشب یا دیشب در حکایت حاج علی بغدادی، وقتی سوال میکنه آقا فلانی از تجار همراه من اومد مشهد، زیارتش قبوله؟ حضرت اول فرمودن زیارت عبد صالح قبول. گویا میدونم زیارت عبد صالح قبوله، من سوالم از فلانی زیارتش قبوله یا نه؟ حضرت سکوت کرد. بار سوم جواب نداد. بعد میگه این آدم کسی بود که تو سفر زیارتی امام رضا یک سر مشغول فسق و فجور بود، و این آدم کسی بود که در یک قصه زده بود مادرش را کشته بود. وقت تو میری به زیارت امام رضا که خدا گناهت را ببخشد، کدوم گناه را؟ گناه کشتن مادر را؟ مگه میشه؟ این قدم که بعضی ها میگن و چه مده ها چه بعضی از منبر ها، گله گشاد نیست دین خدا، حساب کتاب داره. یه عده‌ای مثل سلمان همه چی رو رعایت کنن، اونا برن تو بهش، بعد منم با همه ی آلودگی هم برم تو بهش، مگه میشه؟ باید خلاصه یه التزامی ولو اجمالی در من باشد بر اساس اعتقادم، التزام عملی هم داشته باشم دیگه. توقع اسمت نیستا، هممون گناه داریم، اما ملتزم باشم به رعایت حدود خدا، به رعایت دستورات اهل بیت. این دیگه فرمایش امام صادق. من چند شب نگرتون داشتم رو این فرمایش، تا خوب جا بیفته. میخوای یار امام زمان بشی، اولا فلینتظر، ثانیا ولیعمل بالورع ولا بالمعتدین. یا ابن الحسن، پناهی جز شما نداریم، آبروی ما از شماست، رشد ما متوقف بر نگاه شماست، پرونده تقدیرات ما فردا شب به دست شما میرسد و در سه شب پیاپی قدر حتمی و قطعی میشود. ما از همین امشب شروع میکنیم و شما میخواییم التماس میکنیم که یک تقدیرات خوبی را برای ما از خدا بخواه.